شنوندگان عزیز و ارجمند، یه بار دیگه سوال برنامه رو خدمتون اعلام بکنم. اگر فعال صنایع کوچک و متوسط هستید، تولید کننده هستید، اصلا در هر شغلی دارید فعالیت میکنید، میخوام ببینم بازاریابی دیجیتالی میتونه تأثیری رو رشد کار شما داشته باشه؟ اصلا این کار رو تا حالا انجام دادید ندادید؟ تجاربتون رو هم به ما بگید به سامانه پیامکی 30,000-3637. بریم بخش صنعتگرانمون رو گوش بدیم.
توجه کردن و اهمیت دادن به صنایع در هر کشوری میتونه به توسعه اقتصادی اون کشور کمک کنه، چرا که به واسطه همین صنایع است که میتونیم رشد پویای اقتصادی داشته باشیم و از این طریقه که میشه اشتغال زایی رو در کشور افزایش داد. برای توسعه صنعتی در هر کشوری باید توجه ویژه به صنایع خرد، کوچک و متوسط اون کشور بشه، چرا که با حمایت از این صنایع است که میتونیم به توسعه صنعتی و در نتیجه به توسعه اقتصادی برسیم. یکی از ارگان‌هایی که همیشه از صنایع خرد، کوچک و متوسط حمایت کرده و تونسته با حمایتش از این نوع صنایع باعث پیشرفت، رشد و توسعه صنعتی بشه، بسیج سازندگیه. یکی از قسمت‌های بسیج سازندگی که کمک به توسعه صنعتی هرچه بیشتر در استان‌ها می‌کنه، بسیج مهندسین صنعته. امروز در بخش صنعتگران با آقای مهدی خانی، مسئول بسیج مهندسین صنعت استان زنجان صحبت کردم. استان زنجان با داشتن 7 شهرک صنعتی و 1240 واحد صنعتی، استان نیمه صنعتیه که بسیج مهندسین صنعت هم تلاش در جهت احیای صنایع راکت این استان می‌کنه. از این رو با ارائه خدمات چون کلینیک صنعت، آرزویابی واحدهای صنعتی، تشکیل بانک اطلاعاتی واحدهای صنعتی دچار مشکل، مشاوره و ایجاد طرح صنعتیار برای بهبود فضای کسب و کار تلاش میکنه. اما توضیح طرح صنعتیار رو از آقای مهدی خانی، مسئول بسیج مهندسین صنعت استان زنجان بشنویم. گویا این طرح از استان زنجان آغاز شده است.
طرح صنعتیار فی الواقع اساس اولیش از استان زنجان شروع شد و فی الواقع مبدع این طرح استان ما بود، یعنی بسیج مهندسین صنعتی استان زنجان این طرح رو به عنوان طرح پیشنهادی به سازمان مرکزی ارائه داد. طرح صنعتیار به این شکل هست که هر مهندس بسیجی ما متولیه، یعنی صنعتیار یک واحد صنعتی میشه، به گونه که به صورت دوره‌ای به این واحد صنعتی مراجعه میکنه، اطلاعات اون رو در یک سامانه هوشمندی به عنوان سامانه هوشمند صنعتیار وارد میکنه. اما این طرح چه مزیت‌هایی داره؟ باعث میشه که بعد اتمام این طرح ما اطلس جامعه صنعتی کشور رو بتونیم تدوین بکنیم به شکلی که بتونیم حالا آمار و آمایش سرزمینی صنعتی رو داشته باشیم. در حال حاضر این مهندسین بسیجی سازماندهی شدن، برای شرکت‌های مختلف مشخص شدن، کار رو شروع کردیم. در نهایت طرح صنعتیار به یک فی‌الواقع سامانه هوشمندی تبدیل خواهد شد که به مدیران ارشد کشوری و حالا دولتی آمار و اطلاعات دقیق و به‌روزی خواهد داد. به این شکل که شما متوجه هستید الان متأسفانه ما با عدم شفافیت در اطلاعات صنعتی مواجه هستیم. ما به عنوان یک آسیب می‌خوایم ان شاءالله با طرح صنعتیار بتونیم این آسیب رو رفع بکنیم.
تشکیل کارگروه‌های تخصصی یکی دیگر از خدماتی است که در جهت بهبود فضای کسب و کار توسط بسیج مهندسین صنعت استان زنجان به واحدهای صنعتی این استان ارائه می‌شود.
اولین بار که خالص آرزویابی صنعتی رو انجام دادیم، یعنی سال 94، آرزوهای مختلفی رو برای واحدهای صنعتی احصا کردیم. یکی از آرزوها مثلا حضور بروکراسی اداری یا قوانین مقررات دست‌پاگیر بود. برای این موضوع یک کارگروه تخصصی تشکیل دادیم. برای بحث کمبود نقدینگی و ارتباط با بانک‌ها، این که بسیاری از واحدهای صنعتی مشکل دارن، کارگروه تخصصی دیگه تشکیل دادیم. در بحث آرندی و پایین بودن سطح فناوری واحدهای صنعتی دچار مشکل بودن، کارگروه تخصصی در حوزه آرندی و فناوری تشکیل دادیم. کارگروه‌های متنوعی هست که متناسب با واحدهای صنعتی تشکیل میشه. این کارگروه‌های تخصصی وظیفه‌شون این هست که که پس از آرزویابی و مشخص شدن وجود یک مشکل در واحد صنعتی، با تشکیل جلسه با مدیران اون واحد صنعتی و همچنین مدیران استانی با کمک گرفتن از سایر اقشار بسیج بتونن این مشکل رو حل بکنن. به عنوان مثال، مثلا یک واحد صنعتی دچار مشکل حقوقی هست، یعنی دچار مباحث قضایی شده و خودش از حل این معضل شاید عاجز مونده باشه، ما با کمک گرفتن از بسیج حقوقدانان کارگروه تخصصی حقوق و حالا قضایی رو تشکیل میدیم و سعی میکنیم به این واحد صنعتی کمک بکنه.
در پایان باید عرض کنم به گفته آقای مهدی خانی، مسئول بسیج مهندسین صنعت استان زنجان، ارائه خدماتی چون کلینیک صنعت، تشکیل بانک اطلاعاتی واحدهای صنعتی دچار مشکل، مشاوره و ایجاد طرح صنعتیار و تشکیل کارگروه‌های تخصصی متنوع مثل کارگروه تخصصی تحقیق و توسعه و کارگروه حقوق و خدمات قضایی از جمله کارگروه‌هایی هستند که به رفع مشکلات واحدهای صنعتی می‌پردازند و در نتیجه به توسعه صنعتی هرچه بیشتر واحدهای صنعتی استان زنجان کمک می‌کنند. هرچقدر از صنعتگران بیشتر حمایت کنیم، چرخ اقتصاد را سریع‌تر می‌گردانیم.
صحبت‌های جناب آقای مهدی خانی، مسئول محترم بسیج مهندسین صنعت استان زنجان را شنیدیم. ایشون توضیح دادن درباره طرح صنعتیار که اولین بار از استان زنجان شروع شده برای بهبود فضای کسب و کار، که توضیحات آقای خانی رو شنیدیم. عرض کنم خدمتون که داشتم به این موضوع فکر میکردم که اگر به دنبال اشتغال مولد و شایسته هستیم، باید نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد کشورمون رو به ویژه در موضوع اشتغال نیروی کار مورد اهمیت بدونیم، یعنی پررنگ بدونیم. این بنگاه‌ها با ایجاد اشتغال مولد عامل مهمی برای مبارزه با بیکاری هستند. اشتغال مولد کی به وجود میاد؟ وقتی که ما تمام زیرساخت‌هاش رو ایجاد بکنیم، از طرفی کالای خوب تولید بکنیم که کالای ما در کشورهای جهان حرفی برای گفتن داشته باشه. مطمئن باشید که این گونه هم خودمون حمایت خواهیم کرد از کالای ایرانیمون که وظیفه‌مونه، و همین که کشورهای دیگه از کالامون استقبال میکنن.
ایرانی آباد، ایرانی با شکوه، ایرانی سربلند، با حمایت از تولید ملی.
مسئله اقتصاد و فرهنگ و مسائل گوناگون همه مطرح است، لکن مسئله اصلی ما امسال هم مسئله اقتصاد و معیشت مردمی است. همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن، و محور هم عبارت است از تولید ملی. شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است. به معنای واقعی کلمه وارد میدان بشن.
همراهان و شنوندگان برنامه خانه تا کارخانه، همچنان در خصوص تأثیر بازاریابی دیجیتال بر روی صنایع کوچک و متوسط با شما صحبت میکنیم. سوال برنامه رو یک بار دیگه مطرح میکنم برای اون دسته از عزیزانی که الان پیچ رادیوشون رو روشن کردن. اگه فعال صنایع کوچک و متوسط هستید، حالا یا تولید کننده هستید در حوزه‌های مختلف، به ما بگید که بازاریابی دیجیتالی چقدر میتونه کمک بکنه به رشد صنایع کوچک و متوسط، به رشد اقتصادی واحد تولیدی شما. سامانه پیامکی 30367 هم در اختیار شماست. در همین بازه زمانی که این برنامه داره پخش میشه تا ساعت 16 میتونید پیامکاتون رو برای ما ارسال بکنید. مهمانان ارجمند برنامه رو یک بار دیگه خدمت شما معرفی بکنم. آقای دکتر سید علیرضا مجاهدی نسب، مشاور مدیریت کسب و کارهای الکترونیکی، و آقای مهندس مهدی عدالت، کارشناس بازاریابی دیجیتالی. خب آقای دکتر مجاهدی نسب، خود بازاریابی دیجیتالی خیلی جذابه. من اول برنامه که وقتی داشتم در خصوص این موضوع فکر میکردم، میدونید یاد کیا افتادم؟ میخوام کمکشون کنید. کسانی که شاید از حالا کارهای الکترونیکی فقط ایمیل بلد باشن بزنن در این حد، اینم شاید کمک بگیرن از دیگران.
بله.
ولی تولید کنندگان بسیار خبره‌این تو کار خودشون، بسیار با تجربه‌ن. میخوام در همین آغاز این بخش گفتگومون بهشون کمک بکنید. اگه بخوان یه همچین فعالیتی رو انجام بدن در جهت توسعه کسب و کارشون، از کجا شروع بکنن؟ چجوری یاد بگیرن؟ چه مشاوره هایی رو بگیرن؟ پیش کیا برن؟ که خودشون هم یاد بگیرن. و همیشه نمیتونیم دستمون رو دراز کنیم یه نفر رو بیاریم کنار خودمون بنشینیم. البته که در بسیاری از واحدهای تولیدی اصلا داریم یک واحد ویژه بازاریابی دیجیتالی که دارن هم فعالیت میکنن. شاید مثلا این واحد تولیدی شرایط همچین چیزی رو الان نداشته باشه.
بله. عرض کنم که خب ما یک اصطلاحی داریم به اسم وان من کمپانی، یعنی شرکت هایی که یه نفر هست، یه نفر خودش همه کار است. واقعیت اینه که دنیای امروز به ما اجازه نمیده که اگر کسب و کارمون بزرگتر شد خودمون همه فن حریف بشیم. چرا؟ به خاطر اینکه 24 ساعت بیشتر که در روز نداریم و من نمیتونم به تنهایی بیشتر از 24 ساعت از عمرم رو در طول روز صرف بکنم و قطعا اگر بخوام زمانم رو تقسیم بکنم و صرف یک سری کارهای دیگه که خیلی هم ضروریست برای بقای کسب و کارم بکنم، از یک سری دیگه از کارها باز میمونم. برای همین همه کاره نمیتونیم باشیم این نفره به تنهایی بخوایم همه چیز یاد بگیریم خودمون انجام بدیم و یاد بگیریم که اصلا بتونیم. اتفاقا میگم به ما که شما ایرانی ها همچین اشکالی رو دارید که تیمی کار نمی کنی، گروهی نمی کنی، من قبولش ندارم. ما خودمون به خودمون اینو به باور خودمون میرسونیم که اینجوریست، در حالی که ما اتفاقا میتونیم با هم دیگه کار کنیم.
اصلا گذشته هامون تو فرهنگ بله. من بوده
و لزومن هم حالا چون بر پاسخ به مستقیم به سوال شما عرض بکنم که اول اینکه نیاز نیست حتما خودمون بریم هم زیاد بگیریم، چون قطعا زمانی که ما همین امروز شروع بکنیم یاد گرفتن تا زمانی که مهارت های لازم رو کسب بکنیم و بشیم این کاره توی اون زمینه خیلی زمان برده و ما فرصت از دست دادیم. یعنی ما در کسب و کار ارزشمندترین داراییمون در مدیریت کسب و کار زمان هست. ما زمانی که صرف یک سری کارهایی داریم انجام میدیم که مقدمات رو برامون فراهم بکنن، قطعا از رقبا عقب افتادیم و یا اصلا بازار تغییر وضعیت میده. یعنی خیلی وقتا پیش اومده که ما اومدیم صرف این شدیم که بخاری نفتیمون نفت کمتری بسوزونه، نمیدونم دود کمتری تولید بکنه، در حالی که اصلا صنعت میرفت سمت بخاری گازسوز شدن، یعنی نفت اصلا داشت کلا میومد کنار. اینه که ما خیلی وقتا اگر تاخیر بکنیم در ورود به بازار، یک سری آسیب‌های جدی هم از اون طرف برای ما پیش میاد. بهترین کار اینه که ما حتما از دیگران کمک بگیریم.
بله.
یعنی تا جایی که میتونیم. این مفهومش این نیست که شما بیاین همه رو استخدام بکنید، چون اصلا بعضی کارها جوریست که ما بیشتر از مثلا ساعت مشخصی در طول حتی هفته به خدماتش نیاز نداریم. مثلا ممکنه که من شرکتم الان تازه شروع به کار کرده، من یک حسابداری که هر روز بخواد بشینه اونجا برای من فاکتورهامو ثبت بکنه نیاز نداشته باشم. اما حالا روزی یه دونه فاکتور بیشتر ندارم، دو تا بیشتر فاکتور ندارم، اوایل کاره، قطعا میتونم مثلا ساعتی از این افراد کمک بگیرم. امروز به واسطه همین ابزارهای دیجیتالی و کانال‌های ارتباطی الکترونیکی برامون مهیا شده، ما میتونیم از افراد متخصص حتی مثلا دورکاری کمک بگیریم.
یه چیز دیگه هم هست آقای مهندس، دیدید ضرورتش رو هم احساس نمی‌کنیم. مثلا میگیم اون حساب داره حتما باید مثلا هفت روز هفته پیش ما باشه.
بله.
ولی من الان فعلا بازاریابی میخوام چیکار، بازاریابی دیجیتال میخوام چیکار، شاید به اون ضرورتم نرسیدیم که شاید این بازاریابیه بیشتر بتونه به من کمک کنه که
بله.
حتی آمار فروشم بره بالا، دو تا حسابدار دیگه هم کنارش بیارم.
خب ما یه جاهایی اصلا واقعا لازم نیست تا فروش بالا ببریم، چون قبل از اینکه فروش رو بخوایم بالا ببریم باید فرایندهای درون سازمانی خودمون اصلاح بکنیم.
بله.
که آمادگی جذب این فروش بالا رو داشته باشیم. چه بسا که مثلا من فرض کنیم ظرفیت تولیدم 1000 واحد در روز هست و من الان دارم 400 واحد در روز میفروشم. خب نیاز دارم که فروشم رو افزایش بدم. ولی اگر مارکتینگم متوجه این قضیه نباشه که اگر ما بیایم ظرفیت 2000 واحد در روز رو به شرکت وارد بکنیم، به دلیل اینکه شرکت نمیتونه سرویس بده، توان مالی این رو هم نداره که بلافاصله سرمایه‌گذاریش رو دو برابر بکنه، لذا این فرآیند خودش اینو دی مارکتینگ محسوب میشه. ضد مارکتینگ رفتار میکنیم، ضد بازاریابی رفتار میکنیم. حالا عزیزانی که میخوان کار بکنن چی کار بکنن، من توصیه‌ام فقط میتونه این باشه که به جای اینکه بیاین خودمون همه کاره بشیم، از حضور کارشناسان فن کمک بگیریم.
بله.
اصول بازاریابی رو الان کتاب فراوان هست، همه میتونن کتاب بخونن، اصلا چیز سختی نیست. کتاب‌های خیلی خوبی وجود داره، مطالعه بکنن، در اینترنت هم منابعش هست، مطالعه بکنن. مطالعه رو هممون افزایش بدیم، هممون یاد بگیریم که نمیدانیم و تلاش بکنیم برای اینکه یاد گرفتن. چون روزی که هممون، هر کدوم از ماها، به تک تک شنونده‌های عزیز جسارت نمی‌کنه، ولی هممون، خود منم مثل شماها، اگر روزی غافل بشیم از این که و تصور بکنیم برای اینکه ما میدانیم، ما قطعا اون روز شکست می‌خوریم.
همینطوره.
چون دیگر رقبا در حال آموختن و جلو رفتن هستن. بازار رو هم فقط بازار داخل کشور نگاه نکنیم، به خاطر اینکه الان تحریم هستی، مسائل هر چیز دیگه که هست. بازار وقتی جهانی هست، رقبای جهانی اگر یک نوآوری بکنن، ما ممکنه به شدت عقب بیفتیم.
همینطوره.
برای همین یکی دیگه از بخش‌های مارکتینگ این هستش که نوآوری‌ها و تکنولوژی‌ها رو رصد بکنه.
پس ما سعی کنیم مثلا نوآوری‌هایی که در حوزه صنایع کوچک و متوسط رخ میده،
در صنعت خودمون بریم نمایشگاه شرکت بکنیم. بله. بریم در نمایشگاه خارجی اگر میتونیم بریم، حتما شرکت بکنیم. اگر نمیتونیم بریم حضورا ببینیم، گزارشاتی که از اینا در مجلات مختلف خارجی،
وبسایت‌ها،
خبرنگاری‌ها منتشر میکنن که فیلم میگیرن، عکس میگیرن، اونها رو دنبال بکنیم. اگر مثلا اتم بخشش بسته‌بندی داره، ببینیم در صنعت بسته‌بندی چه اتفاقی داره رخ میده، در تعامل قرار بگیریم با صاحبان کسب و کار، ببینیم که دنیا داره به کدوم سمت میره و بتونیم خودمون رو با اون تطابق بدیم و نیازهای مشتریامون رو خوب بدونیم که به کدوم سمت داره حرکت میکنه و آماده بشیم برای پاسخ دادن به اون نیاز. برای همین خب کارشناسان خیلی زیادی وجود دارن. شما میتونید از اینها، همین شرکای صنعتی، هر واحد تولیدی، هر کسب و کاری، حتی خانگی میتونه از این کارشناسا مثلا ساعتی خدمات بگیره، مشاوره بگیره. و اگر ما چیزی که شما نیاز دارید بدونید این نیست که مثلا چگونه در گوگل تبلیغات بکنید، چگونه ایمیل خوب تنظیم بکنید، بلکه شما فقط باید بلد باشید که مشتریتون رو بشناسید. اون مشاوره که بلده با این ابزارها کار بکنه رو شما بهش میتونید خط بدید و باهاش هم فکری بکنید، هم زبانی ایجاد بکنید، در اسلوگان یا پیام تبلیغاتیتون، در رنگی که ممکنه پیامتون بر استفاده بکنه ازش، قرمز باشه، آبی باشه، اینا همه تاثیر دارن و اینا متخصصا میدونن. اما اگر شما بدونید که من میخوام چی کار بکنم، بهتر حتی با مشاور میتونید راه بدید و قرار نیست خودتون آچار به دست بشید و اون ابزار رو یاد بگیرید.
بله، بسیار عالی. خیلی متشکرم که به این نکته هم اشاره کردید. خب آقای مهندس عدالت، بیایم سراغ شما. جایگاه بازاریابی دیجیتال رو بررسی بکنیم بیشتر برای رشد صنایع کوچک و متوسط. اصلا چرا اهمیت داره؟ چرا باید باشه؟ چرا چند وقته به شدت همه دارن روش تاکید میکنن؟ خیلی از تولید کنندگان ما حتی در اشلهای خیلی کوچکتر، همینطور که آقای دکترم گفتن، مثلا در کسب و کارهای خانگی، حتی مثلا 4-5 نفر هستن، همه اومدن به سمت بازاریابی دیجیتال.
من پاسخ شما رو با یک جمله از آقای بیل گیتس، مدیر شرکت مایکروسافت که همه ما داریم از محصولش استفاده میکنیم، میدم که میگه در آینده دو نوع کسب و کار بیشتر وجود نداره. یک، کسب و کارهای الکترونیکی شده. دو، کسب و کارهایی که مردن و دیگه وجود خارجی ندارن. بذارین یک مثال بزنم در حوزه تبلیغات که چقدر فرق کرده. همین امروز ما تو رادیویی که یک رسانه یک طرفه هستش و فقط از سمت ما اطلاعات به سمت شنونده ارسال میشه، داریم به نوعی از بازاریابی دیجیتالی استفاده میکنیم. وجود یک پنل پیامک در تشکیلات رادیو باعث شده که این ارتباطی که سابقه بر این یک طرفه بوده، امروز دو طرفه شده. در آن لحظه شنونده های عزیز ما میتونن انتقادات، پیشنهادات یا سوالاتشون رو همین الان برای ما پیامک بکنن. یا فرض کنید که ما در گذشته خیلی از تبلیغات محیطی استفاده می‌کردیم و جواب خوبی هم می‌گرفتیم. من شخصا به عنوان مشاور به بسیاری از کسب و کارها مشاوره دادم در حوزه تبلیغات و امروز خودتون آزمایش بکنید. در تبلیغات محیطی دارم مثال می‌زنم. راننده‌ای که سر یک چهارراه یا یه جایی که ترافیک هستش رو، رفتارش رو نگاه بکنید. این آقا یا خانم راننده داره در و دیوار رو تماشا میکنه یا سری سرش توی موبایلش هست و داره تکست میزنه یا حالا در واقع توی شبکه. ببینید رفتار مردم عوض شده. شاید امروز اون تبلیغاتی هم که ما سابق انجام میدادیم جواب قبل رو نده به ما. چرا؟ بخاطر اینکه رفتار مصرف کننده عوض شده. و من اینجا میخوام یه مقداری تغییر زاویه نگاه خودم رو با آقای دکتر مطرح بکنم در سوال قبلیتون. اینکه تجربه من به هم میگه که صاحبان کسب و کارهای کوچک خصوصا، من فرمایش های دکتر رو تو کسب و کارهای در واقع بزرگ یک مقداری میپذیرم، اما میخوام یه ذره مخالفت بکنم با این نگاه برای کسب و کارهای کوچک. تجربه نشون داده کسب و کارهای کوچک اونقدر شاید پول نداشته باشن که بخوان همه کارهاشون رو برون سپاری بکنن. من تأکید میکنم اگر امروز شما یه تولید کننده هستید، صاحب کارخونه هستید، حتما یه کامپیوتر اگر ندارید وارد کارخونه‌تون بکنید. مطمئن باشین با ورود کامپیوتر به کارخونه‌تون اتفاقات میمونی رقم خواهد خورد. اگر اینترنت ندارین، اینترنت رو وارد بکنید. و به عنوان صاحب کسب و کار پیشنهاد میکنم حتما مبانیش رو یاد بگیرید، مبانی کار کردن با کامپیوتر.
بله.
حداقل یک دوره ICDL که در واقع معناش هم International Computer Driving License هست رو برید ببینید. کار کردن با ابزارهای ساده، یه ارسال ایمیل، کار کردن با شبکه‌های مجازی. من مشاور کسب و کارهای زیادی هستم که متاسفانه میبینم مدیر اون کسب و کار اسم اون فلان شبکه اجتماعی مجازی که تو ایران خیلی هم تاثیرگذار شده در بازاریابیش رو شنیده، اما خودش حساب کاربری نداره اونجا و تا به حال واردش نشده، دست نزده. خب چطوری میخواد اون مدیر چه شکلی میخواد نظارت بکنه بر عمل کرده اون فردی که به عنوان کارشناس دیجیتال مارکتینگ داره براش کمک میکنه؟ و من میخوام دو تا چیز رو پیشنهاد بدم، یکی کار کردن با کامپیوتر، یکی کار کردن با اینترنت در حد ابتدایی، در حدی که ایمیل بزنه، یه حساب کاربری باز بکنه، در حدی که یک فایلی رو، یه اطلاعاتی رو برای مشتریش ارسال بکنه. دومین نکته که من تأکید میکنم روش، حتما عزیزان یاد بگیرن و حتی اگر شده کلاس برن، حتی اگر شده کتاب یا در واقع فایل های ویدئویی رایگان وجود داره تو اینترنت، تحقیق بکنن، مطالعه بکنن و یاد بگیرن نظارت و آنالیز روی وبسایت و شبکه‌های اجتماعی مجازیشون هست. تا زمانی که این رو یاد نگیرن، هر حرفی که کارشناس دیجیتال مارکتینگشون بزنه رو باید بپذیرن. چرا؟ چون سوادش رو ندارن. ولی وقتی شما نقشه کلی راه رو بدونی، یعنی دقیقاً بدونی نقش وبسایت در حوزه بازاریابی دیجیتال تو چیه، نقش شبکه اجتماعی مجازی چیه، شبکه اجتماعی مجازی باید برای تو چه کاری انجام بده، کسب و کار تو قراره به چه سمتی هدایت بکنه. متاسفانه امروز ما شاهد این موضوع هستیم که واقعا افراد نمیدونن، یعنی تفاوت شبکه اجتماعی مجازی رو با وبسایت نمیدونه، فکر میکنه هر دوش کمک میکنه به فروش. خب اوکی، به چه قسمتی از فروش کمک میکنه؟ اصلا سیاست وجود یک وبسایت، سیاست برنامه بازاریابی ایمیلی، سیاست برنامه تبلیغاتی فرض کنید بنری چی هست و قراره چه نقشی رو ایفا بکنه؟ ما حداقل نقشه راهمون رو بدونیم و به قول آقای دکتر الزامی نیست که حتما خودمون آچار به دست باشیم و حتما تمام فرآیند خودمون انجام بدیم. میتونیم برون سپاری کنیم افرادی رو، حتی به صورت دورکاری، نفر ساعتی، حتی بعضن 10 ساعت در ماه، 5 ساعت در ماه استخدام بکنیم با هزینه‌های بسیار مناسب و واقعا تأثیر بسیار بسیار چشمگیری در کسب و کار خودمون اون تأثیرش رو ببینیم.
بسیار عالی. یاد حرف بزرگترامون افتادم، بچه تر که بودیم آقای دکتر بهمون میگفتن که مثلا میگفتیم ما فلان کار رو انجام نمیدیم، مادر بزرگمون میامد میگفت مادر اینو یاد بگیر، حالا بعدم بذارش گوشه تاخچه، اگه یه روزی هم خواستی از یکی دیگه مثلا کمک بگیری، اگه یه جایی خطا رفت بدونی کجا داره اشتباه میکنه، اینجوری فقط سرتو پایین نندازی.
حالا من مثال پدر بزرگم رو بزنم، به من میگفت که اگر یه روزی خواستی نونوایی بزنی حتما برو شاطری رو یاد بگیر. نه اینکه بری واقعا شاطری کنی، اگر این رو یاد نگیری هر روز تو باید از خواب بیدار شی، شونه های شاطرتو ماساژ بدی، از خواب بیدارش کنی تا بیاد برات کار کنه.
ما یه توضیح رو اصلا کردم
خیلی کوتاه بفهمم
بعد در دفاع از عرایض خودم چون نقد کردن عرض بکنم که خب این مدیریت کسب و کار فقط فروش نیست و فقط بازاریابی نیست. ما زمانی که
کسب و کار از کسب و کار داریم حرف میزنیم، حتی تعامل منابع انسانیمون، حتی تعامل با تامین کننده هامون، حتی آیا تدوین استراتژی ها، اینکه آیا ما باید صاحب برند بشیم یا نشیم. یعنی خیلی از ما فکر میکنیم پس اگر کارخونه زدیم، تولید کننده بودیم یا صنایع دستی در خانه راه انداختیم، حتما باید برند بسازیم و یک نام تجاری براش تعیین بکنیم و برای همین مجبوریم هزینه بازاریابی بکنیم. ما خیلی جاها حتی اصلا نباید برند بسازیم، یعنی ما میتونیم تحت لوای یک برند دیگری کار بکنیم، با همدیگه میتونیم خیلی بیشتر کار بکنیم و لزوما نباید هر تولید کننده ای، هر سازنده ای برند بشه. وقتی که از مدیریت کسب و کار حرف میزنیم، زمان بسیار محدوده و ما نمیتونیم خیلی به همه کارها برسیم، اما نکته کلیدیش اینجاست که مدیرانی که نمیدونن چگونه ایمیل بفرستن، باید ما بهش میگیم KPI، یعنی ایندکس هایی برای ارزیابی عملکرد باید تعریف بکنیم. همونش که آقای مهندس درست اشاره کردن، این که ببینیم ما هدفمون از این کار چیست. خب برای ارزیابی این که آیا خودمون درست انجام دادیم، حتی یا اینکه نفعتی آوردیم برای ما کار انجام داده، در نهایت با اون هدف تعمیم بشه. ما باید دنبال این باشیم که اون هدف چقدر تحقق پیدا کرد، آیا در اون راستا هست یا نیست. حالا دیگه چه بسا اگه من خودم یاد گرفته باشم انجام بدم ناشیانه، چند تا خطا هم انجام بدم، گرونترم برام تمام بشه، اما اگه از یه متخصص کمک بگیرم قطعا هم ارزونتر هم سریعتر ممکنه به نتیجه برسونه.
خیلی ممنونم از حضور شما آقای دکتر سید علیرضا مجاهدی نسب، مشاور مدیریت کسب و کارهای الکترونیکی، و همچنین آقای مهندس مهدی دولت، کارشناس بازاریابی دیجیتالی. ممنونم، موفق باشید، خدا نگهدار. امروز درباره تأثیر بازاریابی دیجیتال بر روی صنایع کوچک و متوسط با شما صحبت کردیم در برنامه خانه تا کارخانه. خیلی متشکرم که شما هموطنان عزیزم همراه ما بودید. همچنان سامانه پیامکی 30,000-3637 رو یادتون باشه. موفق و پایدار باشید. خداحافظ. اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از پخش رادیو اقتصاد در خدمت شما ایم. در این لحظه از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه سرمایه پنهان باشید.
قدیمی ترین گیاه دارویی که در طول تاریخ شناخته شده به نام هوم بوده.
در ایران 7000 گونه گیاهی وجود داره که 10-27% اون اختصاصاً فقط در ایران رشد پیدا میکنه.
گیاهان دارویی که 2-3 برابر گیاهان زراعی عملکرد دارن از لحاظ اقتصادی میتونیم تکیه کنیم.
فرمایشات مقام معظم رهبری خیلی روشن این هستش که ما رصد بکنیم و استفاده بکنیم از تجربیات سایر کشورها، روزی به این برسیم که فراورده‌های خاص طب سنتی ایرانی یا داروی گیاهی ایرانی رو با اسم طب سنتی ایرانی ببینیم.
اشاره کردن که دانشکده طب سنتی تشکیل شده، این برای من یک مژده است.
سرمایه پنهان.
به نام خداوند جان و خرد. سلام عرض میکنم محضر شریف شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی اقتصاد و برنامه سرمایه پنهان. ما با یکی دیگر از مجموعه برنامه سرمایه پنهان در خدمت شما هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه همراه ما باشید. برنامه سرمایه پنهان به بررسی فعالیت‌های اقتصادی در زمینه گیاهان دارویی و طب سنتی می‌پردازد. امیدوار هستیم که مجموعه این برنامه‌ها برای بالا بردن دانش شما نسبت به گیاهان دارویی و طب سنتی مفید باشه و انشالله بتونیم در این زمینه اطلاعاتی به شما بدیم که برای استفاده از این نوع گیاهان دارویی و یا برای انشالله معالجه در زمینه متفاوت و استفاده کردن از طب سنتی بیشتر آگاه بشید. ما در این برنامه در محضر جناب آقای دکتر غلامرضا امین خواهیم بود، استاد محترم دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران. همطور که خدمتتون عرض کردم، مهمان ارجمند این نوبت برنامه ما جناب آقای دکتر غلامرضا امین هستند، استاد محترم دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران که در استادیو